خود اصلاح طلب ها حالا هم در نگاه های دینیشون تجدید نظرهای معتقدانه باید انجام بشه و هم در نگاه های سیاسی، مثلا فرض کنید دیگه مگه به آمریکا نگیم، یا خدمت شما عرض بکنم که دیگه مقابل آمریکا نایستیم، دیگه از فلسطین حمایت نکنیم، یا همچین بحث هایی که توسط اینها مطرح شد و یا جزو خود ولایت فقیه اشکال و ایراد گرفتن که اصلا ولایت فقیه معنی دیکتاتوریه یا حالا ولایت فقیه مطلقه نباید باشه، با حالا رنجای مختلفی که در بحث ولایت فقیه اینها مطرح میکردن. بنابراین اصلاح طلب ها به نوعی تجدید نظری داشتند در بعضی از اصول اولیه انقلاب و حتی بعدن اعلام کردن در بعضی از مسائل دینی، یعنی در اصل نبوت، در اصل امامت، در تبیینشون از وحی و بحثایی که حالا بعضی از متفکرانشون مطرح کردن.
حالا همه اصلاح طلب بودن،
حالا اینا درجه بندی داره دیگه، اینا درجه بندی داره. بله، حالا برخی از اصلاح طلب ها اصلا میگن ولایت فقیه دیکتاتوری است، کم که تو روزنامه هاشون نوشتن.
بله.
برخی معتقدن نه، ولایت فقیه باشه ولی مطلقش نباشه مثلا. حالا اینا دیگه طیف بندی داره، قطعا همه یک دست نیستن، ولی در مجموع یعنی عموم اصلاح طلب ها امروز میگن شعار مگ بر امریکا دیگه زمانش گذشته، عموما اینو میگن دیگه، مقاومت در امریکا دیگه فایده نداره، باید مذاکره کنن، سرانشون دارن میگن دیگه الان، و همین سیاست هایی که بالاخره تو این دوران جدید یا دوره اصلاحاتی شد، همین سیاست تنش زدایی، اسمش تنش زدائیه ولی اصلش مبتنی بر این بود که ما دیگه با امریکا درگیر نشیم و بیایم مذاکره کنیم، اونم مذاکره ای که خود امریکایی حاضر نیستن برابر بنشینن سر میز مذاکره کنن. در هر صورت این یک نوع تجدید نظر در برخی از اصول انقلابه، حالا با درجات مختلف.
بله.
در مقابلش نگاه اصولگرایی که خب نمیگه ما همون نگاهی که آمریکا داشتیم هنوزم داریم، ما همون نگاهی که ولایت فقیه داشتیم هنوزم داریم، و از اصطلاحا به اینا میگن اصولگرایی، یعنی رو مبانی اصول وای میستن، اینا میخوان یه اصلاحات و تغییرات ایجاد بکنن. این نگاه از دهه 70 اواسط دهه 70 شکل گرفت و جناح بندی هایی که اون موقع تو فضای سیاسی به نام چپ و راست وجود داشت تبدیل شد به اصلاح طلب و اصولگرا، که حالا سرانشون هم مشخص هستن طبیعتاً، خود رئیس جمهور اصلاحات و شخصیت های اون دوره که تو فضای اصلاحات بودن سران بنای اصلاحات محسوب می شدن، در مقابلش هم حالا نگاه های اصولگرایی که احزاب اصولگرایی در رأسش بوده. این بس اصلاح طلب و اصولگرایی که خب در نگاه های نظری قطعا نگاه های اصولگرایی نزدیکتر به نگاه های اسلامی، البته حالا میگم درجه و تفرندی داره ها، اما در عمل بله تو فضای سیاسی وقتی وارد میشیم ما احزاب اصولگرا و نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی اصولگرا داریم که مثلا توشون فاسد اقتصادی در اومده، تو اصلاح طلبا هم داریم که فاسد اقتصادی در اومده.
بله.
تو اینها داریم آدمایی که مثلا اشرافی زندگی کردن، تو اینا هم هستن که اشرافی زندگی کردن. نمیتونیم بگیم آقا همه اصولگراها خوبن، همه اصلاح طلبا بدن، همه اینا سالمن، همه اونا فاسدن. نه. در مقام عمل هر آدمی رو باید با عمل خودش سنجید. اما از لحاظ بحث‌های نظری نگاه‌های اصولگرایی طبعاً به نگاه‌های انقلاب و اسلام نزدیک‌تره، چون اصلاح طلب‌ها دنبال یه سری اصلاح و تجدید نظرها بودن که رسماً تو روزنامه‌ها و مطبوعات خودشون نوشتن اینها رو و اینا مورد تأیید بود. یا تو فتنه 88 وقتی اومدن شعار نقض زن لبنان جان فدای ایران دادن، کدوم یکی از آقایان اصلاح طلب اومدن اون شعار موضع گرفت؟ نگرفتن. وقتی نمیگیرن یعنی دارن تأیید می‌کنن. بنابراین اینا تجدید نظر توی سری از شعارهای انقلاب مثل حمایت از قدس، فلسطین، ولایت فقیه و نوع رابطه و تعامل با آمریکا، اینا چیزایی که خب مورد تجدید نظر قرار گرفت. تکنوکرات هم به معنای حاکمیت فن و تکنیک و محوریت فن و تکنیک هست که در حقیقت به کسانی گفته میشه که روی تکنولوژی خیلی تاکید میکنن و یا افراد این مدلی که در حقیقت به قدرت میرسن، صاحبان صنعت و تکنولوژی و اینها، و بیشتر از لحاظ وقتی میگیم تکنوکرات منظور اینه که این گونه افراد به بحث‌های فنی و تکنولوژی بیش از بحث‌های ارزشی نگاه میکنن و خود اون تکنولوژی براشون مهمه.
یعنی امروز که میگن فلان مدیری تکنوکراته یعنی چی؟
یعنی این که دنبال پیشرفت تکنیکی و تکنولوژی هست و این براش اصالت داره و لذا مثلا میگه ما فرض کنید یا الان مثلا اینترنتو بیاریم در اساس مردم قرار بدیم، بعد میگه آقا اینترنت این همه فجایع فرهنگی داره، بعد با نگاه ارزشی هم بهش نگاه کردیم، مهاری هم براش داشت، میگه نه بذار مردم به تکنولوژی دسترسی پیدا کنند. یا مثلا توسعه رو وقتی مطرح میکنه که مثلا باید سد سازی بشه، توسعه اقتصادی رخ بده، دیگه عدالت رو فراموش میکنه و لذا توی دوره سازندگی برخی از تکنوکرات ها رسما میگفتن ما در زیر چرخ توسعه خیلی از بخشای پایین له میشن و ما توسعه همراه با عدالت رو نمیتونیم داشته باشیم. ولذا این نوع نگاه ها یعنی تکنوکرات و تکنوکراسی، یعنی اهمیت بیش از حد به توسعه و تکنولوژی که دیگه نگاه های ارزشی به حاشیه بره و اصالت رو به اون بده و حتی حاضر باشه برخ از نگاه ارزشی رو زیر پا بذاره به خاطر اون
بله
تکنیک و توسعه.
و الله در این تقسیم بندی اصلاح طلب اصولگرا دیدیم که مقام معظم رهبری خط‌کشی رو قبول ندارن و انقلابی و غیر انقلابی رو
بله بیشتر بله بله, بله همینطوره. یعنی ما باید محورمون هم همین باشه، اونی که حالا چه اصلاح طلب چه اصولگرا هر کی هم طبق همین سوال نزدیکتر و به اصطلاح پایدارتر نسبت به اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب او برای ما مورد تاییدتره، هر کی فاصله داره اون مورد تایید نیست.
بله خیلی متشکرم جناب سید ابوطالبی از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و اینکه گفتگوی خوب با هم داشتیم. ان شاءالله بتونیم در برنامه بعدی هم از شما استفاده ببریم. آنچه که تقدیم شما شد گفتگوی بنده محسن امامانی بود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارفی و تلویزیون رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. راههای ارتباطی رو از یاد نبرید. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه حماسی 1553. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. هر کجا کسی سالم و سرفراز و تندرست باشید، ما را از دعای خودتون محروم نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مایم.
این قهر کم نیست لیاقت شد،
همه بگر
بیام حرمت. این قهر کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی اصغر شعایی هستم، از قاریان قرآن کریم که در سالهای 86 و 97 رتبه اول مساوات بین المللی کسب کردم و شیوه های نوین و ساده برای آموزش قرآن کریم دارم که شاید عزیزان در برنامه شبکه قرآن دیده باشن. و دغدغه‌ای دارم که عنوان دغدغه‌ها هم حالا خدمت عزیزان عرض می‌کنم، این که یه روزی برسه در جامعه همه مردم ایران از شنیدن صدای قرآن لذت ببرند، یاد مرگ نیفتند، یاد خدا بیفتند. یه روزی برسه که درهای خانه خدا باز بشه و فعال بشن مساجد. یه روزی برسه که قرآن و اطرت علیه السلام با هم باشه در محرم و سفر، نه تنها فعالیت قرآن کمتر نمیشه، بیشتر باشه. یه روزی برسه که در اربعین، در پیاده روی اربعین، یکی از محورهای اصلی برنامه ها قرآن باشه، که الحمدلله از سالهای قبل بهتر شده ولی باز هم بهتر خواهد شد. بنده در سال 93 به اتفاق یه تعدادی از همکاران محترمم عزیزم در دانشگاه علوم و معارف توفیق پیدا کردم که در پیاده روی اربعین خداوند این توفیق داد برم به زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام. و میخوام براتون چند تا خاطره قرآنی مربوط به این سفر رو بگم، اما اگر اجازه بدید، اصلا مقدمه این سفرم خیلی جالب بود. یکی از همکاران عزیزم جناب آقای سید قوام قاسمیان از قاریان و فعالان قرآنی و از کارکنان محترم دانشگاه، همکار عزیزم، این مقدمه سفر بر شما تبیین بکنن تا بعد من برم بقیه خاطرات خدمت رو عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یک شب جناب آقای دکتر شایی با حقیر تماس گرفتن و گفتن نظرتون چیه با همدیگه بریم پیاده روی کربلا. واقعیتش چون من اصلا آمادگیش نداشتم و فی البداهه این بحث مطرح شد، گفتم اگر اجازه بدید من یه بررسی بکنم و تا فردا خدمت شما اطلاع بدم. فردا صبح زود که من اومدم اداره با یکی از همکارانم جناب آقای احمدی مطرح کردم، ایشون گفت اتفاقا دیشب دکتر با منم تماس گرفتن و اوشون هم مثل من اصلا هیچ آمادگی برای این سفر نداشتن و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، داشتیم کم کم به این سمت می‌رفتیم که این سفر کنسل بشه. بعد یه حدود یک ساعتی جناب آقای دکتر شاهی تشریف آوردن محل کار و با ایشون مطرح کردیم که ماجرا از چه قراره، که واقعا قصد دارید بریم یا نه. ایشون گفت که شاید برای خود منم فعلا مقدماتش مهیا نشه، اما یه چیزی همجور به دلم برات شد، گفتم که با شما مطرح بکنم. و سفری که هیچ کدوم از ما ستا اصلا بنای رفتن به این سفر رو نداشتیم، کم کم بحث تا ظهر بین ما مقدار گرمتر شد و مصمم شدیم که توی این سفر شرکت بکنیم. حالا ما ستا قرار بود بریم کربلا و توی نحوه رفتنمون داشتیم صحبت میکردیم که چجور بریم، با ماشین شخصی بریم یا اینکه با ماشین دربست بریم. بعد یه مدت همینجور بحث و بررسی کردن و اینا به نتیجه رسیدیم که یکی از ما ماشین با خودش بیاره و به اتفاق همدیگه بریم تا مرز مهران. و دیگه بحث و صحبت‌هاش بین دوستان دیگه هم پیچید و اونا گفتن که شما که حالا جا دارید میشه دو نفر دیگه هم هستیم با شما بیایم. گفتیم که چقدر خوب، ما پنج نفری با هم دیگه میریم. و این ماجرا ذره ذره شکل گرفت و این یک نفر شد سه نفر و سه نفر شد پنج نفر، تبدیل شد به یک کاروان 25 نفره از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که به حمدالله توفیق شد در این سفر معنوی به اتفاق دوستان شرکت بکنیم. سفری که ما هر جا میرسیدیم توی موکب‌ها، چون هم جناب آقای دکتر شایی قاری قرآن بودن، بخش زنده قرائت قرآن و اذان داشتیم، مداحی هر جا که میرسیدیم، شبها جلسه مداحی جناب آقای ابرنجین مداحی داشتن، نماز جماعت کاروان ما هر جا میرسیدن برگزار میکردن و در واقع یک مجموعه کاملی با همدیگه همراه بودیم و به لطف خدا این یکی از بهترین سفرها و خاطر انگیزترین سفرها برای حقیر و سایر دوستانم بود.
بازم بعد عاشقونه دلا را به هم میرسونه، دلا هم سفر با امام زمونه، همه صف کشیدن برا بیان روی شونه هاش پرچم عزت شده، عربه جلوه وحدت، چشم ظاهرا باید روشن به نور مهدی بشه، چشم ظاهرا باید روشن به نور مهدی بشه، عربه این باید سرآغاز ظهور مهدی بشه.
خب خاطرات از اربعین و سفر اربعین خیلی زیاده، حالا من چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. من تو قسمتی از سفر اربعین پام به علت اینکه کفش مناسب همراهم نبود آسیب دید، یعنی تاور زده بودش. دوستانم یکی دو تا از دوستان بودن لطف میکردن آهسته تر میرفتن که من از قافله عقب نمونم. از یه جای دیگه من بریدم و گفتم آقایون شما برید، چون من دیگه نمیتونم طاقت بیارم، باید بشینم یه ذره استراحت بکنم. بعد قرار گذاشتیم فلان خیمه، خیمه شماره فلان، هم دیگه رو ببینیم. من که دوستان رفتم انرژیم افت کرد، اصلا احساس کردم دیگه کلا راه نمیتونم برم. همجوری که نشسته بودم گفتم خدایا کمک کن این سفر ناقص نمونه، اصلا انگار پام نمیکشه دیگه. دیدم یه صدای قرآنی داره میاد، یه صوت قرآن، صوت استاد عبدالباسط، سوره بلد هم داره میخونه. خب منم خودم قاضی قرآن بودم، اصلا یه انرژی پیدا کردم، گفتم خب حالا یه جور هر جوری شده تا اون خیمه ای که داره تلاوت قرآن پخش میشه صوت عبدالباسط اونجا برم، اونجا بشینم بغل صدای عبدالباسط اونجا استراحت کنم بهتر. اینجوری من حرکت کردم، حالا هر چی میرفتم نمیرسیدم، چون نگو این از این بلنگوی بلند بوده، فاصله خیلی زیاد بوده. بالاخره یه 10 کیلومتری همینجوری میرفتیم که به تلاوت برسیم، رسیدیم به اونجا دیگه از پا افتادم. بعد یه لحظه دیدم از پشت سر یه صدای میاد، بنده خدا آقای شعایی نمیدونم حالا چه کار داره میکنه، تفلک نمیدونم میتونه بیاد نمیتونه بیاد. یورومو برگردوندم دیدم تمام دوستامون پشت نشستن، اتفاقا اونا هم گفتن که ما میریم اینجا صوت استاد صدای عبدالبسط هست اونجا استراحت بکنیم. محل استراحتون با هم یکی شده بود و همدیگر رو پیدا کردیم. ما چون هیئتمون که از کارکنان دانشگاه علوم معارف بودیم با هم میرفتیم، هم من قاضی قرآن بودم هم مداح وجود داشت، هم بین راه قاریای دیگه هم میدیدیم از استان قم و جاهای دیگه، تصمیم گرفتیم هر کاروانی میریم محفل قرآنی برقرار کنیم. بعد تو این محافل چون تو خیمه ها از خارجیان بودن استقبال بیشتر میشد، یعنی بعضی از عربا خیلی دوست داشتن صدای قرآن بشنون، ما ایرانی هم همینجور، ولی اونا هم خیلی استقبال داشتن. من یادمه که در یکی از محافل که برگزار شد، بعد اینکه اومدم سر جام نشستم بعد از اجرای برنامه، دیدم یه آقایی که از هموطنامون اشک تو چشماش جاریه، گفت آقای شایی التماس دعا میشه یه قولی بهم بدی؟ گفتم باشه. گفت از فردا من با شما بیام شبا که تو قرآن میخونی من باشم پای برنامه. و فردا که ما می‌خواستیم صبح حرکت بکنیم ایشون بلند شد همراه من اومد و دیدم که چقدر عاشقانه داره میاد که قرآن بشنوه. حالا متاسفانه به علت مسیر طولانی از هم جدا شدیم، اما این عشق و شوری که اون جوان داشت بر من خیلی قابل تحسین بود.
بازم هوای کوی تو بسر فتاد است بز ماتمت به جان من اخگر فتاده شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم به سینه به پرپر فتاده شد اربعین و باز داغ عزای تو در کائنات شورش دیگر فتاده.
خب رسیدیم به کاظمین، جمعیت زیاد، بغل صحن پر جمعیت و همه ما هم وسیله با خودمون همراه برده بودیم، یعنی کیف و ساک داشتیم همراه خودمون. حالا میخواییم اینا رو بدیم به بخش امانی، اونجا بخش امانی هم پر هستش و میگه با خودتون. اومدن بچه ها همه جمع شدن و گفتن که کی حالا اینجا وایسه، ما یک ساعت و نیم فرصت داریم یه نفر اینجا وایسه. ای با هم تعارف میکردن، من گفتم که آقا شما همگی برید من وامیستم. دوستان گفتن نه نه شما بزرگترید و اینا، نه ما وامیستیم. گفتم با تعارف چرا میکنید، شما برید ولی کی برمیگردید؟ دوستان گفتن که ما میریم نیم ساعت برمیگردیم، تو نیم ساعت بر تو بر نیم ساعت. آقا این دوستان رفتن شد نیم ساعت نیومدن، 40 دقیقه نیومدن، 3 ربع نیومدن، 1 ساعت خورده‌ای گذشت تازه اول نفرشون اومد. همه دوستان که اومدن گفتن که آقای شاهی ما خیلی دیر شده، اگر شام 10 دقیقه یه ربع دیگه زیارت بکنی بیای. گفتم نه دیگه این قرار نبود، شما رفته خودتون 1 ساعت خورده منو کاشتید، حالا منم همون نیم ساعت شما. گفتن حالا برو بلکه زودتر بیای. از طرف یکی از دوستان که همراه ما بود، این دوستمون هم گم شده بود، یعنی در کاروان ما بود با هم بودیم ولی ایشون حالش هم مساعد نبود و ایشونو ما بالاخره نمیدونستیم کجا هستش، خیلی نگران بودیم براش. خب من از دوستان خداحافظی کردم و وارد صحن شدم، وارد صحن کاظمین شدم، اشکام از چشمام جاری شد و یه لحظه دیدم یه صدای قرآن داره میاد، نمیدونم حالا صدام پخش زنده هست غیر زنده. گفتم خدایا یعنی میشه منم همین الان قرآن بخونم؟ یعنی میشه من یه موقعیتی پیش بیاد تو همین سفر 10 دقیقه وقته ها ولی یه قرآن هم اینجا من بخونم؟ بعد همینجوری که این حالت داشتم رفتم زیارت کردم، از صحن که اومدم بیرون یه نگاه کردم که این قرآن کجاست، این صدای قرآن از کجا میاد. دیدم یه گوشه ای از صحن یه تعداد نشستن، یه فرشی پهن کردن، یه جلسه قرآنه. رفتم سمت جلسه قرآن، حالا یه کمی به اون آرزوم نزدیکتر شده بودم که حداقل جلسه قرآنی هست. رفتم وارد جلسه قرآن شدم، ساعتم نگاه کردم دیدم الان 20 دقیقه گذشته، اصلا کلا وقت نمونده، اون بنده خدا هم تعدادشون زیاده. گفتم خدایا حالا اومدم جلسه قرآن نوبت من نمیشه، به من که نمیدونم میکروفون چه کار کنم. رفتم یه گوشه ای از جلسه نشستم، این میکروفونا رو به ترتیب میدادن به افراد مختلف که قرآن بخونن. دیدم که این میکروفون رو دارم به نفر بعدی، نفر بعد تعارف کرد به نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی، نفر بعدی، همه انگار می‌خواستن این میکروفون رو بدن دست من. میکروفون اومد دست من و شروع کردم به خوندن قرآن. دیگه سعی کردم بهترین تلاوتمو انجام بدم. هیچ یادم نمیره که آیاتی از سوره مبارکه حمد و بقره رو تلاوت کردم. جمعیت بود که از اطراف همه میومدن. بعد تشویق میکردن، اصلا جلسه خیلی گرم گرفته بود. من صدقلا میخواستم بگم و آقا میگفتش ادامه بده، با دست حرکت دست میگفت ادامه بده. دیگه منم تلاوت ادامه دادم، حدود 10 دقیقه تلاوت کردم، یاد بچه ها افتادم که وقت من تموم شده و باید برگردم. تلاوت تموم کردم، مسئول جلسه منو صدا زد و از من آدرس و تلفن گرفت و به عربی گفتش که من میخوام شما رو دعوت بکنم، انشالله بعدنم بیا. همینجوری که از جلسه داشتم میبدم بیرون، یه دستی خورد به شونم، نگاه کردم دیدم کی بود؟ همون گم شده، همون عزیزی که ما گم کرده بودیم و نگران بودیم. بعد گفتم که عزیزم شما اینجا چه کار میکنی؟ گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم که من همینجوری اومدم آرزو کردم قرآن بخونم و پیدا کردم. گفت منم همینجوری زیارت کردم. گفتم ای خدا من اینجا گم شدم تو خونه عبدت بنده نمونت، یا امام حسین من گم شده الان اینجا چه کار کنم؟ بعد همینجوری که از صحن اومدم بیرون دیدم صدای قرآن میاد، صدای قرآن شماست. اومدم و شما رو دیدم. نمیدونید چقدر بر من جالب بود که هم به آرزوی خودم رسیده بودم که قرآنم خونده بودم، همون گم شده رو که آرزو همه بود تو این شلوغی اون عزیز رو پیدا بکنیم پیداش کرده بودیم. خیلی برای من این صحنه جالبی بودش و همیشه در ذهنم هست.
نوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آییم، از مرز سلم چه جذابه و مهران، از مرز سلم چه جذابه و مهران. یا لال عجبین سیل خروشان به کجا می رود، دارد به گمانم ز نجف کر و بلا می رود. ای روح و ریحانم آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح و ریحانم آرامش جانم، ای روح و ریحانم.
این سفر همش خاطره بود برای من و برای دوستام. اگه بخوام یه خاطره دیگه بگم به عنوان پایانی، این که ما یه جایی وارد شدیم، دیدیم دارن یه شخص نشسته در حال خواندن خطبه و سخنان امام حسین علیه السلامه. به دوستان پیشنهاد دادم که میخواید موقع نماز ظهر هست برید بهشون پیشنهاد بدید که اذان و قرآن به صورت زنده خونده بشه و اجرا بشه. ایشون هم رفتن و گفتن. یادم نمیره که تمام جمعیت جمع شدن، نماز جماعت اونجا برگزار شد و خیلی براشون جالب بود. آقا من اینو میخوام بگم، قرآن و امام حسین با هم یکیه. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، سخن جد بزرگوار امام حسین پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای امام حسین علیه السلام برای قرآن شهید شد. برای قرآن بود که به شب عاشورا مهلت گرفت، برای اینکه نماز بخونه، قرآن بخونه. برای قرآن بود که حتی سر بریدش هم قرآن خوند. دیدید بعضیا ذکر میگن تو ذکر خوابشون میره، دارن ذکر رو ادامه میدن. آقای امام حسین علیه السلام اونقدر قرآنی که سر بریدش هم قرآن میخونه. به حق این حسین علیه السلام هممون قرآن و اهل بیت رو با هم داشته باشیم. برای قرآن باید جون داد، مال داد، هستی داد، همه کار کرد. برای امام حسین علیه السلام هم به همچنین، و قرآن امام حسین، قرآن اطرت، هر دو با هم یکی هستن. انشالله که پاینده و موفق باشیم.
از برکات روزت نماد و عزت برای ما یه فرصت اربعینه، اربعینه. از برکات روزت نماد و عزت برای ما یه فرصت اربعینه، خیال شم غنیمت نشونه رفاقت، آرزوم زیارت اربعینه، اربعینه، آرزوم زیارت اربعینه.
برای من این سفر یکی از بهترین سفرها بود، از اولش تا آخرش. عرض کردم که این سفر سفری بود که هیچ کدوم از ماها تقریبا هیچ مقدمه‌ای برای رفتن به این سفر نچیده بودیم و کار به جایی کشید که چند نفر از دوستان ما با منزلشون تماس گرفتن و گفتن وسایل شخصی ما رو با تاکسی برای ما بفرستید و توی لحظه آخر به این کاروان ملحق شدند و توفیق زیارت آقا امام حسین رو داشتند و این برای خود ماها خیلی درس بزرگی بود که رفتن به این سفر همیشه خواستن ما نیست، بلکه طلبیدن اربابمون بود که همه ما رو در این سفر متنعم کردند و به حضور در این سفر دعوت کردند. انشالله که توفیق بشه مجدد با از بین رفتن و نابود شدن این ویروس منحوس، مجدد همه ماها بتونیم در مسیر آقای امام حسین، در مسیر نجف تا کربلا قدم برداریم به لطف خدا انشالله.
خب حالا من توصیه‌ای که به همه عزیزان دارم این هستش که از قلب آدمه، یعنی دل ماست که باید با امام حسین علیه السلام و کربلا باشه. همه شما میتونید در این وضعیت کرونا که هم رهبر عزیزمون تاکید کردن، هم مسئولان محترم بحث بهداشت و سلامت کشور تاکید دارن، به همه از اون توصیه میکنم که ضمن اینکه تمام پروتکل‌ها و موارد بهداشتی رو رعایت بکنن، این عشق با امام حسینشون از همین راه دورم حفظ بکنن و ارتباط قلبی با امام حسین علیه السلام داشته باشن. الان دیگه من شخص من و شماها دوست داریم همگی بریم پیاده روی کربلا، ولی الان واقعا میسر نیست. من توصیه میکنم که هم حفظ سلامتی داشته باشید، هم قلبی با امام حسین باشید و انشالله که عزاداری همه شماها قبول باشید.
جاده به جاده پای پیاده جا بوندم هم با زار زیاده
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم الشهید،
چک بکنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انین ایمضی الجمیع و ابقا هنا و سکین و شومی و اطفی الحنین.
آگاهی، معرفت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها که بحث منم حکمتای نهج البلاغه است.
حکمت 55، حکمت 40، حکمت
حکیمانه.
ربو فی تجلا و زهر ربو فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام على حبیبه و خیرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر صلواتی عنایت کنید.